أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الدليل على حجية خبر الواحد في الموضوعات. الدليل على حجية خبر الواحد في الموضوعات. عرض می شود که الدلیل على حجیت خبر الواحد فی الموضوعات هو نفس الدلیل على اصل حجیت خبر الواحد. برای اثبات حجیت خبر الواحد در موضوعات ما به دلیل جدیدی نیاز نداریم، همون دلیل یا ادله‌ای که برای اثبات حجیت خبر واحد به شکل عام داشتیم شامل این مورد هم می شود. در مقام استدلال برای حجت خبر واحد بالادله الاربعه استدلال شده است: بالکتاب العزیز، بالسنه الشریفه، بالاجماع و بالعقل. لکن در اکثر این ادله و دلالت اونها بر مطلوب خدشه و اشکال وارد بود و به نهایه اون عروه وثقا و دستگیره محکمی که اکثرا روی همین تأکید دارن به ویژه در دوره معاصر سیره است. گرچه ما علاوه بر سیره از اخبار هم حجت خبر واحد اثبات کردیم، ولی در این حال حالا دیگه اون چیزی که دیگه توش خدشه‌ای نباشد معمولا همین سیره هست. حالا هم سیرت العقلاء به ما هم عقلاء و هم سیرت المتشرعه از هر دو استفاده کردیم، هم از سیره عقلاء و هم از سیره متشرعه. البته اعلام برخی ممکن است که بیشتر بر روی سیره متشرعه تاکید کرده باشند، برخی بر روی سیره عقلا تاکید کنند. در مجموع بعد متعقنش همین سیره هست، حالا چه سیرت العقلا به ما هم عقلا، چه سیرت العقلا به ما هم متشرع. خب حالا اگر ما سیرت المتشرع رو بگیم که امضاء لازم نداره، لکن اگر سیرت العقلا رو پذیر به عنوان دلیل ذکر بکنیم، طبعا این نیازمند امضاء است و این امضاء و تقرر سیره کما هو معلوم با عدم ردع کشف می شود. میگیم که اگر ردعی از جانب معصوم نسبت به این سیره وارد شده بود، این حتما برای ما آشکار می شد و همون مقدماتی که عرض کردیم، لو کانه لبانه و ذاع و شاع، بله این شیوع پیدا می کرد، شهرت پیدا می کرد و به ما هم می رسید. پس محکمترین دلیل بر حجیت خبر واحد ثقه سیره عقلائیه امضاء شده به همراه سیره متشرع است. عرض کردم البته از ادله دیگرم فی الجمله می شود استفاده کرد، از جمله اخبار و روایات که در جای خودش اشاره کردیم. خب و وقتی که به این سیره رجوع میکنیم میبینیم که اونجا بله تفصیلی وجود ندارد در میان احکام و موضوعات و طبعا شامل موضوعات هم میشود. این دلیل تمام. عنوان بعدی: ادله نفی حجیت خبر الواحد فی الموضوعات. عمده مطلب ادله نفی حجیت خبر واحد در موضوعات است که ما اینها رو باید طرح بکنیم و بررسی بکنیم و جواب بدیم و اگر در جواب به اینها موفق بشویم، اونگاه اون دلیل ما سالم از خدشه و مناقشه باقی میمونه و طبق همون حجیت خبر واحد در موضوعات اثبات می شود. ادله نفی حجیت خبر واحد در موضوعات شامل دو دسته می شود: یک، اشکال به سیره. دو، دلیل ایجابی برای اثبات ضد حجیت خبر واحد در موضوعات و هو البینه. این ضد هم بینه هستش. پس یه سری ادله یا شواهد یا مؤیدات ذکر می شود برای اینکه به سیره اشکال بشه، یه سری موارد نه، رأساً میاد ضد مصادقم ضد خبر واحد در موضوعات رو اثبات میکنه، میگه شما میگید جعل حجیت شده است برای خبر واحد در موضوعات، نه خیر، جعل حجیت برای ضد آن شده است. البته ما هر دو قسم رو با هم دیگه ذکر میکنیم که حالا نخواهیم که تفصیلی قائل بشیم. الاول داریم ادله نفی حجیت خبر واحد در موضوعات عرض میکنیم. الاول، قصور السیرت للشمول لخبر الواحد فی الموضوعات. اشکال اول یعنی دلیل اول، دلیل اول نافین حجیت خبر واحد در موضوعات، اشکال به سیره است از حیث عدم وجود مقتضی. میگن اصلا این سیره قاصر است از شمول نسبت به موضوعات، یعنی نیازمند اثبات مانع نیست. اصلا این سیره شامل موضوعات نمی شود. در واقع سیره دچار ضعف اقتضائیه و برای رد سیره نیازمند اثبات ردع و منع نیستیم. این اصلا شامل خبر واحد در موضوعات نمیشه. اون مقداری که از سیره قابل اثبات هست حجیت خبر واحد است، یا به تعبیر دیگر اعتبار خبر واحد است در احکام، در قوانین، در تشریعات و اموری از این قبیل. هذا هو الاول. الثانی، عدم جعل الحجیه لما لا اثر شرعی له. عدم جعل الحجیه لما لا اثر شرعی له. دلیل دوم این هست که وقتی شما میگید جعل حجیت شده است برای خبر واحد در احکام، یعنی مخبرون به احکام شرعی است، در اینجا حکم شرعی واضح است، یه امری است که مستقیما خودش یک اثر شرعی است، خودش یک اثر شرعی است، و اساسا دخالت و تدخل شارع مقدس در امور غیر شرعی و اموری که اثر شرعی ندارند این معنا نداره. فلذا موضوعات اینها ایکال به عرف میشن، موضوعات واگذار به عرف میشن، واگذار به عقلا میشن. اصلا شارع مقدس اینجا دخالتی نمی کند. شارع در امری دخالت می کند که این براش ثمره‌ای داشته باشد در نظام تشریع، و موضوعات واگذار به مردم هستند. شارع اون مقداری که می خواد مد نظرش هست این هستش که می خواهد قوانین خودش، تشریعات خودش و احکامی که جعل کرده است اینها به دست مردم برسه. از اونجایی که عموماً قطع و یقین برای مردم حاصل نمی شود به احکام و قوانین شارع، طریق قطع و یقین به اون شکل 100% براشون منصده، فلذا آمده است به خاطر مصلحت نوعیه و مصلحت تسهیل آمده است و جعل حجیت کرده است برای خبر واحد و برخی از طرق و امارات دیگر تا از این طرق و امارات بتونن به احکام برسن. پس شارع به ما هو شارعون وظیفش این هست که احکام و قوانین و تشریعات خود را به مردم برساند، اما اینکه فلان موضوع در جایی چه ویژگی دارد، هست، نیست، دارای چه صفاتی است، این به شارع به ما هو شارعون ربطی پیدا نمی کنه. به شارع به ما هو شارعون ربطی پیدا نمی کنه. این اصلا یک امر عرفی و عقلایی هستش. فلذا در اینجا ما بگیم که اساساً جعل حجیت برای موضوعات این خروج از وظیفه شارع است. الشارع به ما هو شارعون، ورود دخولی به این مسائل ندارد، ورودی به این مسائل ندارد، و اصلا لیس من وظیفته، لیس من وظیفته ان یجعل الحجیته لخبر الواحد فی الموضوعات. این خارج از دایره است. الثالث، مقتضى الامتنان و مصلحت التسهیل، مقتضى الامتنان و مصلحت التسهیل عدم حجیت خبر الواحد فی الموقعات. برای توجیه عدم جعل حجیت برای خبر واحد در موضوعات از طرف شارع مقدس، میتوان به امتنانی بودن این امر و وجود مصلحت تسهیل هم استناد کرد و گفت اساساً امتنان و تسهیل علی العباد عبارت عن عدم حجیت خبر الواحد فی الموضوعات. جلسه گذشته، حالا به عنوانی که زمینه بحث فراهم بشه، دو تا قصه برای شما نقل کردیم از ماجرای شیخ مفید و سید مرتضی و آیت الله حکیم. خب شما تو همین قصه ها ببینید، با توجه به اینکه خبر واحد در موضوعات حجت نبود، چقدر کار آسان شد. هم سید مرتضی دیگه لازم نبود با اون کم آبی و شرایط بخواد زینش و آب بکشه و اینا، و لعله اصلا چه بسا آبی هم در کار نبود و بعد لباسش هم همه نجس میشد، اوضاعی پیش میامد. یا جناب یا آیت الله حکیم اون چایی رو میخواست بخوره داشت سرد میشد، بعد خب اینجا خبر واحد حجت نیست در موضوعات، چایی رو خورد بدون اینکه هیچ مشکلی در کار باشه، چایشو مصرف کرد. میخوام بگم الان درست ظاهرش مزاحه، ولی واقعیتش همینه دیگه، واقع کار خیلی آسون میشه، کار راحت میشه. یعنی اگر ما نیازمند این نباشیم که بخوایم طبق خبر واحد در موضوعات ترتیب اثر بدیم، فلذا این از باب لطف شارع مقدس است و این مقتضای تسهیل الامر علی العباد است که برای خبر واحد ثقه در موضوعات جعل حجیت نکنند. چون اگر برای خبر واحد ثقه در موضوعات جعل حجیت باشد، مردم به زحمت میفتند و به درد سر میفتند، مشقت براشون ایجاد میشه و گرفتاری ایجاد میشود. لذا منت گذاری شارع بر بندگان خود و رعایت مصلحت تسهیل علی العباد اقتضا دارد که جعل حجیت نکند برای خبر واحد ثقه در موضوعات. ان قلت که خب آقا نسبت به جعل حجیت برای خبر واحد در احکام هم همین معنا قابل طرحه، که فرقی دارد ما بگیم که امتنان و بفرمایید که مصلحت و تسهیل اونجا هم هست، با اونجا عرض کنم که خب راحت تر میشیم که دیگه اصلا کل در میگم احکامی نداریم، خیلی خلاص راحت. یه وقتی خدمتتون عرض میکنم، شاید این در لبنان این دروزی ها یا دروزی ها که اونا هستن، اینا سن تکلیف و 40 سالگی میدونن، 40 سالگی اصلا نه تکلیف 40 سالگی میگن، تا 40 سالگی اصلا عقل انسان ناقصه، هنوز بلوغ عقلی نرسیده، نمیتونه اصلا چه میفهمه، میگن اینا جاهلن. قبل از 40 سالگی انسان جاهله، از 40 سالگی به بعد دیگه وقتی دیگه هر غلطی میخواست کرد و دیگه توان چندانی هم براش نمونده بود، حالا بازم من چیز فکر میکنم اینا کوتاهی کردن، اگر بد نیست یه ویرایشی بکنن این سن رو برن 60 سالگی. حالا قدیم الان افراد تا 60 سالگی هم احساس جوونی دارن، یعنی هنوز هم شیطونی میکنن. حالا بالاخره اون برای ویرایش دیگه میذاریم برای شما، حالا تا این مرحله ما اومدیم که حالا به هر حال میخوام عرض کنم، حالا اینم از روایاتی استفاده میکنن که مثلا این انسان مرد مثلا عقلش در 40 سالگی کامل میشه، یا اینا برای خودش مستنداتی دارن، حالا ما میخندیم لکن اونا برای خودش مستنداتی هم دارن. بگذاریم، به هر حال این هستش که خب حالا این یه چیزی انسان میگه آه اصلا ما تکلیف نداشته باشیم، خیلی بهتره که احکامی نباشد، خیلی این اتفاقا امتنان اقتضا دارد که در احکام هم چنین چیزی نباشد، یعنی خبر واحد ثقه حجت نباشد. قلتو پاسخ میدن که خب نه، این خلاف امتنانه. چرا؟ به جهت این که به هر حال خدا انسان رو که عبث نیافریده، انسان رو آفریده است که این انسان به کمال برسه، رحمت الهی رو دریافت بکنه و برای اینکه به اون درجات برسد باید که یک برنامه ای رو مورد تبعیت قرار بده و احکام و قوانین رو به اجرا در بیاورد. پس اینو نیاز داره انسان، این جزء نیاز انسان هست که انسان باید احکامی رو رعایت بکنه و قوانین رعایت بکنه که به هر حال به اون کمال برسد. این از یک طرف. از اون طرف اگر بنا باشد که ما خبر واحد ثقه را در احکام حجت ندانیم، تقریبا فقه تعطیل میشه دیگه، اصلا حکمی باقی نمیمونه. اصلا حکم شرعی دیگه ما نخواهیم داشت، احکام شرعی ما تعطیل خواهند شد. فلذا این در واقع نقض غرض میشه، یعنی نقض غرض تشریع است. پس اصلا چرا خدا تشریع کرد این احکام را، احکامی که هیچ قرار نیست به دست ما برسد و قرار نیست بر ما حجت باشد. فلذا این بگیم که در مورد احکام اینطور نیست، در مورد احکام این خلاف لطف و امتنان و رحمت الهی است که بخواهد مثلا بیانه را در باب احکام لازم بداند، خبر واحد ثقه را در احکام حجت ندارد. اگر بخواد این کار رو بکنه، در واقع احکامی که رعایت اونها موجب رشد معنوی و کمال انسان می شود را عملا از دسترس انسان خارج کرده است، یعنی طریق رشد و کمال انسان را بر او منصب کرده است، این خلاف امتنان است. خب بس این هم یک دلیل. الرابع السیرت و معارضتون به شهره، شهرتی میان گذشتگان و معاصران شکل گرفته است مبنی بر این که خبر واحد در موضوعات حجت نیست. برای بعضی اینقدر این شهرت قوی است که تقریبا این مسئله رو ارسال مسلمات میکنن، میگن آقا مگه غیر از اینم هست، مگه ما غیر از اینم داریم که کسی مثلا شهرت رو، که کسی خبرهای در موضوعات حجت بدانه. یعنی این دیگه حالت ضرب المثل پیدا کرده. چطور مثلا میگن آقا کار فقیه دخالت در موضوعات نیست؟ اونجا اینو میگن دیگه، میگن کار فقیه دخالت در موضوعات نیست. اینجا هم این رو میگن، خبر واحد در موضوعات حجت نیست. یعنی از یک طرف خبر واحد را که قرار است بار انتقال معارف و احکام و مسائل از این قبیل داشته باشد رو، این رو دور میکنن از موضوعات، و از اون طرف فقیهی که قرار است با استفاده از همین خبر واحد دست به استنباط بزند، او رو هم از موضوعات دور میکنن. چون و اینا هم دوتا اندیشه با هم دیگه تناسب هم دارن، چون به هر حال فقیه با ابزاری قرار است که دست به استنباط بزنه. وقتی شما ابزار کار او رو ازش گرفتید، وقتی او طریقی ندارد برای اثبات موضوع، برای بررسی موضوع، طبیعتاً از او نمادم انتظار بشوش در موضوعات دخالت بکنن، راهی ندارد دیگه. دقت بکنید چشم، چون یکی از مهمترین طرق او همین خبر واحد است، و شما خبر واحد از او گرفتید، گفتید آقا نه، از خبر واحد نمیتونی در موضوعات استفاده بکنی، طبیعتا دستش بسته میشه. البته نمیخوام بگم که یک ملازمه قطعیه میان این دو رأی وجود دارد، نه اینطور نیست. به هر حال فقیه اگر بخواد در موضوعات دخالت بکند، ولو اینکه خبر واحد در موضوعات حجت نداند، بازم میتونه در موضوعات دخالت بکنه، لااقل اون موضوعاتی که خودش قطع داره بهش یا بیانه اقامه میشود، مثلا اینا رو که میتونه دخالت بکند که خواه به این شکل، یا موضوع سازی بکند، اصلا در موارد موضوع سازی بکند، یعنی موضوعی رو طرح بکنه و درباره اون حکمی صادر بکند، کما که در احکام حکومی همینطوره دیگه. در احکام حکومی فقیه خودش موضوع را میسازد و بعد حکمی بر اون بار میکند. مثلا موضوع چیه؟ جا موضوع این میگد که پسر 18 ساله، پسر 18 ساله، این میشه موضوع. حکم لازم است بره سربازی، انجام سربازی بر او واجب است. پس حکم خودش ساخت، پسر 18 ساله اصلا موضوع رو خودش ساخت، موضوعی بود که او خودش خلق کرد. اگر پسر 18 ساله به ما پسر 18 این یه موضوع خاصی نیست، این موضوع رو خودش فرض کرد ساخت، نه اینکه یه پسری رو ساخت. حالا ممکنه خودش هم صاحب پسری باشد ساخته باشدش، نه عنوان موضوع به عنوان موضوع که موضوع حکم شرعی بخواد، خود او اینو در نظر گرفت، خود او اینو لحاظ کرد و در این حال حکم رو هم برش نست اصلی. بله به مرور. بله حالا شما سخت نگیرید آجا، خدا رو چه دیدید، دنیا خیلی عجیب شده. بله یعنی 18 سال ساخت از کنم که بله محضر مبارکتون که خب. پس این هم شهرت هست که ما مشاهده میکنیم که فقها و اصولیین بزرگی اینها قائل هستن به عدم حجیت خبر واحد در موضوعات و حتی این رو ارسال مسلمات کردن، الا انه که ورود ای به این مسئله از دو زاویه و با دو رهیافت صورت گرفته است. برخی به این مسئله فقهی نگاه کردن و در فقه به این مسئله پرداختن و برخی اصولی به این مسئله نگاه کرده اند و به صورت اصولی بهش پرداختن. خب اونهایی که فقهی به این پرداختن، اینها سخنشون این است که اساسا این مسئله مسئله اصولیه نیست، هذه لیست مسئلتا اصولیه بل مسئلتا فقهیه. اینطور میگن، میگن ما در هر جای از فقه که با اخبار از موضوعات مواجه شدیم و مسئله در باب اخبار از موضوع برای ما طرح شد، اونجا ما اون رو بررسی میکنیم که بر اساس ادله آیا خبر واحد ثقه در اثبات این موضوع کفایت میکند یا به بیش از این نیاز داریم، مثلا حتما باید مخبر عادل باشد یا حتی تعدد در اونجا معتبر است، مثلا بیش از یک مورد رو میخوایم دو تا شاهد باید باشن یا چهار تا شاهد باشن و مواردی از این قبیل. به مسئله به اجمال اشاره کردیم، حالا الان دوباره اون مسئله رو بخوانیم. در کتاب العروة الوثقا جناب سید یزدی صاحب العروة در اونجا مسئله ای دارن، میفرمان که لای مسئله طرح میکنن که بحث ما مرتبط هست، میفرمان که لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت، اصلا نماز قبل از دخول وقت جایز نیست. فلو صلا بطلت و این کان جزء منها قبل الوقت. زادید بعضی از آقایون احتیاط میکنن از آن که گفته میشه بلا فاصله با الله اکبر مؤذن شروع نمیکنن. ما خلاف این رو فقط در مرحوم آیت الله مرعشی نجفی دیدیم که این اوائل این طور بود که الله اکبر رو گفته نگفته مؤذنشون نماز شروع کرده بود، بعدن البته یه مقداری تغییر یه ذره اصلاح شد، ولی اوائل که این طور بود، من این رو شنیده بودم که خیلیشون جدی بوده این مسئله، خودم هم شاید دیده بودم که یعنی حس میکردیم که تا مؤذن الله اکبر میگد ایشون هم الله اکبرشو میگفت. ولی خب بعضی آقایان احتیاط میکنن لااقل مثلا حالا یکی دو دقیقه بعد مثلا شروع میکنن به نماز، فرق هم نمیکنه نماز مغرب یا نماز ظهر یا نماز صبح، حتی نماز ظهر رو هم احتیاط میکنن و این مقدار احتیاط با اتمام اذان انجام میشه، یعنی مؤذن اذانش رو که بگه تمام بشه دیگه احتیاط هم صورت گرفته، نیاز نیست بعد از اذان، یعنی لااقل تو مثلا نماز ظهر و مغرب اینا که اینطوره، در نماز ظهر و مغرب اینها همین که مؤذن معمولا اذان ها فکر میکنم حداقل بله 5 دقیقه رو طول میکشه، یعنی اینطور نیست که سریع تمام بشه، عرضم خاطرتون که لذا دیگه احتیاط شرعی هم صورت گرفته است. بگذاریم، میفرمان که فلو صلا بطلت و ان کان جزء منها قبل الوقت، حتی اگر یه جزء یا تکبیرات الاحرامش قبل از وقت بوده، و یجب العلم به دخولهی حین شروع فیها، انسان باید علم به دخول وقت داشته باشد وقتی که میخواد نماز رو شروع بکنه. ولا یکفی الظن لغیر ذوی الاعذار، ظن و گمان برای کسانی که عذری ندارند کفایت نمی کنه. یعنی چی ذوی الاعذار؟ مثلا فرض کنید کسی است در یک اتاقی محبوس شده که هیچ نوری نیست اونجا، هیچ راهی به بیرون ندارد، هیچ طریقی براش وجود ندارد مثلا. خب دیگه این آدم ممکن است با ظن و گمان، یعنی با خودش حساب میکنه که اینقدر ساعت مثلا گذشته از مثلا وقتی که من آمده بودم، اون وقتی که من وارد این اتاق شدم مثلا چه ساعتی بوده، با یه محاسباتی با ظن و گمان مثلا فرض بفرمایید که حساب میکند و نمازهاشو میخونه به این شکل. بله میفرماید که نعم یجوز الاعتماد علی شهادت العدلین علی الاقوى، اگر بینه اقامه بشود در اینجا میشود اعتماد کرد. و کدا علی اذان العارف العدل، همچنین در این مسئله به شکل خاص اگر کسی باشد که اولا عارف باشد به اوقات نماز، سر در میاره وقتی نگاه میکند به خورشید یا حالا مثلا به آسمان نگاه میکنه میفهمد مثلا الان آیا زوال شمس شده است یا نه که وقت نماز ظهر هست یا نه، یا نماز مغرب رو دقیقا اون شرایط شرعیش رو میشناسه، به آسمان هم که نگاه میکنه میفهمه و متوجه میشه، این اولا عارفه، اوقات صلوات رو به لحاظ فنی و فقهی متوجه میشه و بلده. ثانیاً عادل، دارای عدالت است، پس هم عارف است و هم عادل است. و کذا علی اذان العارف العدل، به گفته چنین کسی هم میشود اعتماد کرد. پس در واقع حالا به بیان دیگه، بیان امروزی بخوایم بگیم، این شخص متخصص متعهد است، عارف است یعنی دارای خبرویت و تخصص است در این امر، عادل است یعنی دارای تعهد است، به متخصص متعهد می شود تکیه کرد و قول او رو پذیرفت. محضر مبارکتون که. و اما کفایت و شهادت بله و اما کفایت و شهادت العدل الواحد فمحل و اشکاله، کسی صرفا عادل باشد و بیاد شهادت بده، اما عارف بودنش اینجا اصلا خاطر این که برای ما احراز نشده باشه که واقعا از اهل خبره هست یا نه، این برای ما چیز نشده است، بفرمایید که احراز نشده. فمحل و اشکاله. و اذا صلا مع عدم الیقین به دخوله ولا شهادت العدلین او اذان العدل او اذان العدل بطلت الا اذا تبین بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربت منه. پس در سه حالت، یکی اینکه یقین ندارد، دیگری عدلین برای او شهادت ندادن، سومی اینکه او صرفا به شاهد عادل اکتفا کرده، شاهد عادلی که خبرویتی ندارد. خب در این قسمت دیگه ایشون میگد اذان العارف العدل، در واقع دارد از حجیت رأی اهل خبره سخن میگد، یعنی اینجا دیگه صرفا بحث اخبار نیست، خبر حسی نیست، در واقع اینجا ایشون دارد از مثلا میگه که اشاره میکند به اعتمادی که به گفته اهل خبره ما میتونیم داشته باشیم، اهل خبره در زمینه‌های مختلفی ما میتونیمش اعتماد بکنیم، اینجا در واقع ما داریم به قول اهل خبره استناد میکنیم که میگیم این آدم خبره است، بر اساس خبرویت خودش فهمیده است که الان وقت نمازه، از اون ورم عادله که مطمئنیم بهش که این دروغ نمیگه، فلذا اینجا از اون خاطرتون که کلامو مورد پذیرشه. لکن در همینجا بعض الاعلام تعلیقه دارن بر کلام جناب سید یزدی و میفرمان ما نه عارفیت رو کار داریم نه عدالت رو کار داریم، اگر اطمینان شخصی برای انسان حاصل شد مبنی بر اینکه این شخص انسان منظم و دقیقی است که سر وقت اذان میگه، همین مقدار هم کفایت میکنه. میخوام بگم بعضی حتی از اینم اوردن پایین تر، دقت میکنید گاهی وقت توی مسجدی هست بعضی از این پیرمردای بازنشسته هستن، نا میاد مثلا حالا اذان میگن سر وقت میاد شکر، یا خادمی دارد مسجد، آه خادمش خیلی منظمه، وقتی مسجد درس میگفتیم یک ساعت به ظهر بود، عرض میخواهدتون که بعد این خادم از 20 دقیقه قبل از اذان بعد این رادیو رو با صدای بلند روشن میکرد داخل مسجد، بلندگو بیرون روشن نمیکرد چون همسایه اعتراض کرد که ما این درسمون رو تعطیل کنیم، هرچی بگم عمو جان بابا خب ما خودمون منظم قبل از اذان تعطیل میکنیم، این اصلا حساس بود آجا چی؟ آره حساس بود به این درس ما که چرا تو مسجد دارن درس میکردن، یعنی چه میومد که خراب بکنه دیگه، ما یک هدایای اینها براش آوردیم چیکار میشه کرده، بالاخره سیبیلش چرب کردیم و تا این بنده خدا دیگه دست از سرمو برداشت، ولی در این حال دست خودش نبود، یعنی میرم از همون 20 دقیقه میرم دم رادیو میشه رادیو روشن کنم تا این دفعه صداش کم میکرد، خودش هم تو گوش میکرد گوش میکرد دیگه قرآن که شروع میکرد یک دفعه صداشو زیاد میکرد بلندگو و فلان، دیگه نتونستیم راضیش کنیم لااقل قرآن چیز نکنه، من حتی یکی دو بار بهش گفتم آقا این که قرآنه اذان نیست، لذا فزت موقع اذان پخش کن دیگه داد و فریادش نگه شما با قرآن مخالفی کنه دست نمیشه الان کف تکبیر میکنه ما رو، گفتم نه نه راست میگه از قرآنم بس پخش حق با توه، اصلا من توجه نداشتم سبق لسان شده اصلا. حالا منظور این که اینطور میانم منظم این آدم اصلا نه ربطی به عدالت داره نه ربطی به عرفان داره، این آدم آدم منظم دقیقی خیلی بفرمایید که وجدان داره وجدان کاری داره، مثلا تو که بهش پول دادن هیئت امنا آقا تو میای اینجا سر وقت اذان پخش میکن، اینم بس کار خودش انجام میده، یا میای سر وقت اذان میاد کار خودشو منظم انجام میده، گفتن همین مقدار کفایت میکند و بیش از این مقدار نمیخواد. میخوام بگم بعضی ها اینجا تا اینجا هم پیش رفتن که حتی نه تنها عرض مثلتون که عدالت، حتی وثاقت رو هم نخواستن و گفتن نیازمند وثاقت هم نیستیم، همین که این شخص آدم منظم و دقیقی باشد و ما اطمینان داشته باشیم بهش کفایت میکنه که لااقل این کار رو درست انجام میده، ولی که همه زندگیش هم پر از فسخ و فجور باشد، اما این کارش کار منظم و دقیقی هست. اما به هر حال اینجا یکی از مواردی است که شما میبینید که جناب صاحب العروه شهادت عدل واحد را کفایت کافی دانسته است، عدل واحد و کافی دانسته است، گرچه عرض کردیم که این لعل از باب اعتماد به عرض مثلتون که اهل خبره باشد. خب این یک حالتی است که آقایون در متن فقه آمدن این رو بررسی کردن، بعضی از اعلام هم آمدن این رو در ضمن قواعد فقهیه بهش پرداختن، به طور مثال مرحوم آمیز حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه، ایشان در ضمن قواعدی که مطرح فرمودن قاعده بینه رو گفتن، بعد در ذیل این قاعده و در انتهای بحث به نحو استطرادی و به عنوان تتمیم و تزییل بحث از حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات رو هم مطرح کردن، یعنی خبر واحد ثقه شده بحث ذیل بحث بینه در ضمن قواعد فقهیه. حالا چه کسی در ضمن قواعد فقهیه بگوید، چه در مذهب مبارکتون که قسمت احکام شرعیه بگوید، به هر حال این یک روی کرده است که ما این رو صرفا یک مسئله فقهیه بدانیم و از این زاویه بهش بپردازیم. خب به همین مقدار بسنده میکنیم ادامه بحث بشد برای آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.